آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 16، دنیا از دیدگاه اسلام. مردود بودن رهبانیت از نظر اسلام. قرآن کریم در مورد رهبانیت پیروان حضرت عیسی می‌فرماید: این امری بود که آنان خود ابداع کردند و دستور ما نبود. ما از آنها رهبانیت نخواستیم. چیزی که آنان باید به دست می‌آوردند رضایت خداوند بود. در اسلام نیز تصریح شده که رهبانیت وجود ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: لیس فی امتی رهبانیه، در امت من رهبانیت نیست. در روایت آمده است که عثمان ابن مظعون از ناراحتی مرگ پسرش خانه را ترک کرد و به مسجد پناه آورد و در آنجا مشغول عبادت شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سراغ او رفتند و فرمودند:
یا عثمان، ان الله تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرهبانیه، انما رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله.
ای عثمان، خدای تبارک و تعالی رهبانیت را بر ما ننوشته است. هر آینه رهبانیت امت من جهاد در راه خداست. کسانی می‌پرسند: ما هرچه بیشتر با مظاهر دنیا سر و کار داشته باشیم و خود را از دنیا دور نگاه نداریم، خواه ناخواه توجه ما بیشتر به دنیا جلب می‌شود و توجه به دنیا غفلت از خدا و آخرت را در پی دارد. با چنین اوصافی بالاخره وظیفه چیست؟ از یک طرف می‌گویید کنارگیری از دنیا مذموم است، از آن طرف هم می‌گویید دنیا پرستی و اهل دنیا شدن صحیح نیست. این دو آموزه ظاهراً با هم سازگار نیست. خلاصه پاسخ این است که آن دنیایی بد و مذموم است که هدف و غایت انسان قرار گیرد و انسان به آن نگاه استقلالی داشته باشد. اما دنیایی که در جهت کسب آخرت و مقامات معنوی مورد استفاده واقع شود و با نگاه ابزاری به آن وسیله‌ای برای رسیدن به قرب الله قرار گیرد، نه تنها مذموم نیست که توصیه هم می شود. مذمت شدید دنیا در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین علیه السلام بیانات بسیار زیاد و عجیبی در مذمت دنیا دارند. شاید کمتر خطبه ای را بتوان یافت که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره مذمت دنیا چیزی در آن نفرموده باشند. می‌فرمایند:
عباد الله، اوصیکم بالرفض لهذه الدنیا التارکه لکم.
بندگان خدا، شما را سفارش می‌کنم به ترک این دنیایی که شما را رها می‌کند. در ادامه همین خطبه این گونه فرمودند:
اولستم ترون اهل الدنیا یمسون و یسبهون علی احوال شتا فمیتون یبکا و آخر و یعزا و سریع مبتلا و آئد یعود و آخر به نفسهی یجود و طالب للدنیا و الموت یطلبه و غافل و لیس به مغفول ان.
آیا اهل دنیا را نمی بینید که در حالات گوناگون روز را شب و شب را صبح می کنند؟ پس یکی مرده است که بر او می گرگند و دیگری را تسلیت می دهند و دیگری بیماری است که گرفتار بر زمین افتاده و دیگری به عیادت بیمار می رود و دیگری در حال جان دادن است و یکی خواهان دنیاست و مرگ در پی اوست و دیگری غافل و بیخبر است در حالی که خدا از او غافل نیست. شاید یکی از عجیبترین کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام در مذمت دنیا این جمله باشد که می‌فرمایند:
والله لدنیاکم هاذهی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم.
به خدا سوگند این دنیای شما در چشم من خارتر و پستر است از استخوان خوکی که در دست انسانی مبتلا به جزام باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند بی رغبتی و بی میلی من نسبت به این دنیایی که شما با حرص و ولع تمام برای رسیدن به آن خیز برداشته اید، از بی رغبتی شما نسبت به استخوان خوک مرده در دست انسان جزامی کمتر است. این نهایت نفرت و انزجاری است که می توان نسبت به دنیا ابراز کرد. تفسیر دنیای مذموم در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام. با چنین تعبیرها و سخنانی واقعاً تکلیف ما در برابر دنیا چیست و چگونه باید رفتار کنیم که رفتار علوی و مورد قبول و رضایت خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام باشد؟ پاسخ این مطلب در خود نهج البلاغه و در کلمات خود امیرالمؤمنین علیه السلام وجود دارد. در نهج البلاغه نقل شده که مردی در حضور امیرالمؤمنین علیه السلام از دنیا بدگویی کرد. البته گویا آن شخص خود اهل دنیا بوده و نزد امیرالمؤمنین علیه السلام و کسانی که در حضور آن حضرت بودند به بیزاری از دنیا تظاهر می کرده است. صرف نظر از این مطلب، حضرت در پاسخ او مطالبی را در محاسن و نقاط مثبت دنیا بیان فرمودند که قابل توجه است.
ان الدنيا دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها و دار غنا لمن تزود منها و دار موعظه لمن اتعظ بها. مسجد احباء الله و مصلى ملائکت الله و مهبت وحی الله و متجر اولیاء الله. اکتسبوا فیها الرحمت و ربحوا فیها الجنه فمن ذا یضمها و قد آذنت ببینها و نادت بفراقها و نعت نفسها و اهلها.
محققا دنیا سرای راستی است برای کسی که با آن راست بگوید و سرای ایمنی از عذاب الهی است برای کسی که آن را درست فهم کند و سرای توانگری است برای کسی که از آن توشه بردارد و سرای پند است برای کسی که از آن پند گیرد. جای عبادت و بندگی دوستان خدا و جای نماز گزاردن فرشتگان خدا و جای فرود آمدن وحی خدا و جای بازرگانی دوستان خداست که در آن رحمت و فضل الهی را به دست آورده و سودشان بهشت خواهد بود. پس کیست که دنیا را نکوهش می کند؟ در حالی که دنیا مردم را به دوری خود آگاه ساخت و به جدایی خیش ندا در داد و خبر فناپذیری و مرگ خود و اهلش را به آنان داد. در جای دیگر در مورد نحوه معامله و برخورد با دنیا کلامی دارند که در عین کوتاهی بسیار پرمعنا و روشنگر است. آن حضرت می‌فرمایند:
من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته.
کسی که به دیده عبرت به آن نگریست دنیا او را آگاه کرد و کسی که به سوی زینت‌های آن خیره شد دنیا او را نابینا گردانید. اگر با دیده عبرت بین به دنیا نگاه کردیم، دنیا پندها و درسهای فراوانی به ما خواهد داد. اما اگر در خود آن خیره شدیم و غرق در لذتها و شهوات آن گشتیم، ما را کور خواهد کرد. نگاه ابزاری و نگاه استقلالی به دنیا. ما اگر بخواهیم به لذت‌ها و نعمت‌ها و بهشت آخرت برسیم، راهی جز زندگی در این دنیا و استفاده از آن نداریم. درخت بهشت را لا اله الا الله ما در این دنیا غرس می‌کند. اگر کارهای خیر ما در این دنیا نباشد، نصیبی از نعمت‌های بهشت نخواهیم داشت. ما برای خریدن بهشت سرمایه‌ای جز این دنیا نداریم. اگر بخواهیم در آخرت محصول سعادت و نیل به لذت‌ها و نعمت‌های بهشت را درو کنیم، کشتزاری که باید در آن بذر بکاریم همین دنیاست. اگر زمین دنیا نباشد، ما مزرعه دیگری نداریم که بخواهیم با کشت و زرع در آن نعیم الهی را در آخرت درو کنیم. دنیا وسیله است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده تا با استفاده از آن شایستگی دریافت هرچه بیشتر رحمتها و نعمتهای الهی را پیدا کنیم و به مقصد برسیم. این همان دنیای ابزاری است. اما اگر ما تمام توجهمان معطوف به خود دنیا و لذتهای آن شد و اصلا فراموش کردیم که آخرتی هم در کار است، اینجاست که دنیا مایه فریب و متاع الغرور است. چون این دنیایی مذموم است، دنیایی که به جای تسریع در رساندن ما به هدف، مانع رسیدن ما به هدف می گردد. باز هم بهترین و گویاترین سخن در این باره سخن امیر کلام است.
و انما الدنیا منتها بصر الاعمى لا يبصر مما وراءها شيئا والبصير ينفذها بصره ويعلم ان الدار وراءها فالبصير منها شاخص والاعمى اليها شاخص والبصير منها متزود والاعمى لها متزود.
جز این نیست که دنیا منتهای دید کوردل است. چیزی ماورای آن را نمی بیند و بینا نگاهش را از آن عبور می دهد و می داند در پی آن سرای اصلی قرار دارد. پس بینا از آن نگاه بر می گیرد و کوردل به آن خیره می شود و بینا از آن توشه بر می دارد و کوردل برای آن توشه بر می دارد. دنیا به مثابه عینکی است که انسان بر چشم می‌زند. عینک برای آن است که انسان بهتر ببیند. راه بهتر دیدن با عینک هم آن است که از پشت شیشه‌های آن به اشیا و دنیای اطرافمان نگاه کنیم. اگر کسی به جای نگاه از پشت عینک به خود عینک و شیشه‌های آن خیره شود چه خواهد شد؟ آیا چیزی و کسی و جایی را خواهد دید؟ هرگز. دنیا به خودی خود بد نیست. آنچه دنیا را بد می کند استفاده ناصحیح ما از آن است. آیا تعالیم دینی مانع رشد و توسعه اقتصادی است؟ یکی دیگر از سوالات نسبت به تعالیم اسلام این است که این تعالیم با حرکت رشد و توسعه اقتصادی منافات دارد. این مسئله به خصوص در سالهای اخیر از جانب برخی روشنفکران داخلی به عنوان یک اشکال بر اسلام و تعالیم آن مطرح می شود. این گونه تبلیغ می کنند که دینی که مرتب به پیروانش تلقین می کند زندگی دنیا گذرا و فانی است، دنیا متاع الغرور است و چون این دینی ذاتاً با رشد و توسعه اقتصادی سر ناسازگاری دارد. اگر مردمی را آنچنان به دنیا بی‌رغبت کردیم که آن را استخوان خوکی در دست یک انسان جزامی دیدند، آیا میتوان از این مردم انتظار داشت که با کار و تولید بیشتر بر درآمد و ثروت ملی بیفزایند و موجب حرکت رشد و توسعه در کشور شوند؟ یکی از مهمترین عوامل عقب افتادگی کشورهای مسلمان به ویژه کشور ما ریشه در همین نوع تعالیم دارد. از این رو باید از میان دین و رشد و توسعه اقتصادی یکی را برگزید. آنچه منشأ این سوال و اشکال می شود درک نادرست و ناقص از تعالیم اسلامی است. اسلام دنیازدگی و دلبستگی به دنیا و روحیه مصرفگرایی را مذموم شمرده و در هیچ کجای اسلام مسلمانان به تولید کمتر توصیه نشدند. مطالعه در روایات اسلامی و سیره عملی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام این مطلب را ثابت می کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکی از عالی ترین و برجسته ترین الگوها برای مسلمانان و پیروان اسلام به شمار می رود. شما کسی را پیدا نمی کنید که در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی بیش از امیرالمؤمنین علیه السلام فعالیت کرده باشد. کسی که از امر اداره حکومتی پهناور گرفته تا شرکت در جنگ و جهاد و تا فعالیت در عرصه زراعت و کشاورزی را به حد کمال رسانده است. آن حضرت چه بسیار درختان خرمایی که به دست مبارک خیش به ثمر رساند و چه بسیار چاه‌ها و نهرهایی که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها ایجاد کرد. آنچه علی علیه السلام مدام توصیه می‌کند، دل نبستن به دنیا و کمتر استفاده کردن از لذایذ دنیا به جهت دل بسته نشدن به آن است. اسلام نگفته دنبال علم و صنعت پیشرفت و تولید نروید. سخن اسلام این است که تلاش کنید اینها را برای رسیدن به هدفی ارزشمندتر مورد استفاده قرار دهید. همچنین دستور اسلام این است که برای پرهیز از وابستگی و علاقه به دنیا کمتر مصرف کنید. اما هیچگاه به کم تولید کردن توصیه نکرده است. مهم همین است که ما دلبسته دنیا نشویم و به صورت ابزار به آن نگاه کنیم، نه اینکه آن را هدف ذاتی و اصیل خود قرار دهیم. اگر ما به دنیا نگاه ابزاری داشتیم، آنگاه در همان حدی که برای هدف نهایی ما کاربرد داشته باشد به آن علاقه پیدا می کنیم. و اگر جایی مانع پیشرفت و نیل ما به آن هدف نهایی باشد، به راحتی از آن صرف نظر می کنیم، چرا که فقط وسیله است و مطلوبیت ذاتی و بالاصاله برای ما ندارد. کسانی که تمام توجهشان به دنیاست و روحیه مصرف‌گرایی و تلذذ هرچه بیشتر دارند، در اثر افراط در این امر مشکلاتی را برای خود و جامعه به وجود می آورند. بسیاری از این افراد برای رسیدن به پول و لذت بیشتر دست به دزدی، خیانت، اختلاس، ارتشا و کارهایی از این قبیل می‌زنند. اگر ما دین و دستورات دینی را درست بفهمیم و عمل کنیم، خواهیم دید که هم دنیا و هم آخرت ما آباد خواهد شد. متاسفانه ما زهد را به تنبلی و توکل را به بیعاری و بیکاری معنا می‌کنیم و آنگاه نتایج سوء تنبلی و بیکاری را به دین نسبت می دهیم. آیا با تنبلی و بیعاری و بیکاری می توان انتظار داشت که مؤمنان و مسلمانان عزیز باشند؟ باید مسلمانان و جوامع اسلامی شب و روز در عرصه علم و تولید و صنعت و فناوری تلاش کنند تا مجبور نباشند برای کوچکترین نیازمندی های خود دست نیاز به سوی کفار و دشمنان خدا دراز کنند و ضمن هموار کردن راه تسلط آنان بر خود، عزت خیش را نیز زیر پا بگذارند. اسلام کار در مزرعه و کارخانه و اداره را که برای کسب درآمد به منظور اداره زندگی و توسعه بر زن و فرزند انجام شود، عبادت می داند، نه طلب دنیا و فریفته دنیا شدن.
پایان درس 16. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.